بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به محضر پاک آقا رسول الله و خاندان مطهرشون سلام میرسانیم، سلام میکنیم، عرض ادب میکنیم و امیدوار هستیم که از برکات این خاندان وجود تک تک همه ما پر از برکات معنوی و الهی و آرامش ایمانی بشود انشاءالله. سلام عرض میکنیم خدمت حضار گرامی، سلام عرض میکنیم خدمت دوستان محترمی که از نقاط دور و نزدیک شنونده عرائض بنده هستند در زمینه تاریخ اسلام و روندی که پی گرفتیم تا انشالله با ریشه یابی های دقیق بتوانیم به موعد تاریخی خودمون که عاشورا هست برسیم و بهره ها و آگاهی های مکفی از برگه های تاریخ برای به وجود آمدن اون حادثه عظیم پیدا کنیم. ریشیابی های بحث هجرت بود و شرایط و ویژگی های این هجرت بود که چگونه اتفاق افتاد و چه شد که پیامبر از مکه هجرت کرد، چه شد که یثرب رو انتخاب کرد و چگونه مردم یثرب و قبائل یثرب تحت عنوان قبیله اوس و خزرج مسلمان شدند و ایمان آوردند و عقبه اول چگونه شکل گرفت و به عقبه دوم یا بیعت عقبه دوم چگونه انجامید. نهایتا این که در سال 13 بعثت که رسیده بود در هنگامه موسم حج جمعیت زیادی از مردم یثرب به قصد حج آمدن به مکه. حدود این جمعیت رو در کتاب‌های تاریخ مختلف نوشتن، اما به طور میانگین میتوانیم بگیم که حدود 500 نفر از مردم یثرب و مدینه آمدن به مکه برای برگزاری مراسم حج. خب ما بین اینها هم مشرکان حضور داشتند، هم مسلمان ها بودند، منتها مسلمانانی که از یثرب آمده بودند دیگه اونجا تظاهر به مسلمانیشون نکردن بلکه تقیه می کردن، به دلیل اینکه از خوف مشرکین قوم خودشون ایمان خودشون رو پوشیده نگه می داشتن. بعضی از مسلمان های یثرب با پیامبر ملاقات کردند که گفتگویی کردند و پیامبر هم با اونها وعده گذاشت که در نیمه شب در هنگام ایام تشریق که همه خواب هستند اونجا با هم دیدار بکنند. پیامبر سفارش کرد که موقع اومدن به گونه‌ای بیایید آهسته که کسانی که خواب هستند اونا رو بیدار نکنید و یا مثلا قراری گذاشتید ولی نیومدن، غایب بودن، منتظر غایبان نباشید. بسیار احتیاط کنید در اومدنتون، جدای از هم بیان، پنهان بیاین. و با این سفارش پیامبر اونها همین کار رو کردند و در شب موعود به سمت عقبه حرکت کردند. حدوداً اینطور که کتاب‌های تاریخ میگن حدود 70 تا 73 نفر، 75 نفر در این محدوده عددی آمدند و 2 نفر از میون اینها هم زن بودن. اومدن در خونه عبدالمطلب که در حقیقت در پایین عقبه یا گردنه کوه بود، اونجا با پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم اونجا ملاقات کردند. در این دیدار حضرت حمزه وجود داشت، مولا علی علیه السلام وجود داشت و عباس عموی پیامبر هم وجود داشت. در ابتدای این دیدار عباس عموی پیامبر سخنانی رو خطاب به مردمی که از یثرب اومده بودند و اونجا استقرار پیدا کرده بودند با اونها گفتگو کرد. پس از گفتگوهای مقدماتی جناب عباس عموی پیامبر، عده‌ای از افرادی که از مدینه آمده بودند سخنانی رو در جهت دعوت هجرت پیامبر به مدینه و حمایت و دفاعشون از پیامبر رو مطرح کردند. از جمله این افراد کعب ابن مالک بود، ابن تیهان بود، عباس ابن عباده بود. اینها هر کدومشون گفتگو کردند در میان جمع و از پیامبر درخواست کردند که به مدینه بیاد. پیامبر در جواب اونها گفتش که باشه، من با شما پیمان میبندم که باید و شما هم باید این بیعت و پیمان رو با من ببندید به گونه ای که همونطوری که شما از زنها و فرزندان خودتون دفاع میکنید به همون شدت از من دفاع کنید. فردی به نام براء ابن معرور دست اون حضرت رو گرفت و گفتش که به حالت بیعت، چطور ما مثلا هنگام سلام که با هم مقابل میشیم سلام میکنیم، دست هم دیگر رو میگیریم، به اون شکل دست پیامبر رو گرفت، گفت سوگند به کسی که تو رو به نبوت مبعوث کرده، ما همون طوری که از ناموس خودمون دفاع میکنیم مطمئن باشی یا رسول الله که از تو هم دفاع خواهیم کرد. پس پیمانت رو با ما ببند که ما فرزند این پیمان هستیم و تا آخر در کنار تو خواهیم ایستاد. خب اقدام مهمی که توسط پیامبر صورت گرفت، این اقدام بیشتر برای ایجاد نظم میون کسانی بود که به اصطلاح از مدینه آمده بودن و الان دیگه عنوان انصار رو میگیرن. انصار به معنی یاران هستش، در مقابل مهاجران، کسانی که از مکه هجرت کرده بودند به مدینه اونها رو مهاجران میگن، و انصار کسانی که همین افرادی که در عقبه اول عقبه دوم با پیامبر پیمان بستن و سپس در مدینه هم عده‌ای که ایمان آوردن، به هر حال اهالی مدینه رو انصار نامگذاری کردن به عنوان اینکه یاری کننده و حمایت کننده پیامبر و مسلمانان هستند. به این دلیل تعداد 12 نفر از میون خود انصار رو پیامبر به عنوان نقیب انتخاب کرد تا دیگران رو تحت کنترل، این تحت کنترل یعنی از لحاظ نظم، نه از لحاظ تجسس و جاسوسی و اینها، داشته باشن، گروه بندی کرد به طوری که مردم بتونن با اونها در تماس باشن. در واقع اونها سرپرست افراد زیر دست خودشون قلمداد شدن و پیامبر بزرگوارم تأکید کرد که من این 12 نفر رو که عدد 12 هست، اینو به این دلیل در نظر گرفتم که برادرم موسی هم در میان قوم و بنی اسرائیل 12 نقیب برای خودش برگزید و انتخاب کرد. یا مثلا برادرم حضرت عیسی در میون حواریون خودش 12 حواریون رو انتخاب کرد. این تشبیه بود که پیامبر کرد و گفتش که کفالت قوم خودم رو داشته باشید، به شما میسپارم، همونطور که حواریین حضرت عیسی کفالت قوم رو برای حضرت عیسی به عهده داشتن. و اگر عنایت داشته باشید میدونید که 12 حواریون عیسی همه به شهرهای مختلف رفتن که دین مسیحیت رو تبلیغ کردند و خیلی هاشون هم به درجه شهادت رسیدن. البته پیامبر در ادامه این مبحث عنوان کرد که جبرئیل به من این خبر رو داد و این موارد رو انتخاب کرد. نکته ظریف اینجاست که پیامبر این مطلب رو میگه که دیگران چیزی رو به دل نگیرن، نگن چرا ما رو انتخاب نکرد. بنابراین نقبا از قبیله اوس 12 نفر عبارت بوده، از قبیله اوس و از خزرج هم انتخاب کردن. اونایی که از اوس بودند، اسید ابن حزیر هست، ابوالهیثم مالک ابن تیهان هست، اینها هستند. و خدمت شما عرض کنم که سعد ابن خیسمه هست، اینها مال قبیله اوس بودند. از خزرج هم اسعد ابن زراره هست، رافع ابن مالک هست، سعد ابن عباده هست، منذر ابن عمرو هست، براء ابن معرور هست، سعد ابن ربیع، عبدالله ابن رواحه، عبدالله ابن عمرو و 12 نفر هم عبادت ابن صامت، که البته در بعضی تاریخ ها نوشتن که جابر ابن عبدالله انصاری پیامبر به جای عبادت ابن صامت بعد او رو قرار داد. دو تا زن شرکت کنندم که گفتیم داخل اینها بودن، یکی ام اماره بنت کعب هست، دیگری هم ام منیع که اسماء بنت عمرو هست. خب در این جمع اسعد ابن زراره شد به عنوان نقیب النقبا، چون همونطور که تاریخش رو گفتیم ایشون از موقعی که شعب ابی طالب بود اسلام آورده بود، یعنی اولین نفر از اینها بود که در اون دوره سخت مسلمان شده بود. طبعا این ناظر به تلاش ها و فعالیت های گسترده اسعد ابن زراره در مدینه بوده در این سالها، به همین دلیل پیامبر اونو بین 12 نفر باز او رو به عنوان نقیب النقبا قلمداد میکنه. البته بعد از اینکه پیامبر و مسلمان ها به مدینه هجرت کردن، این اسعد زیاد عمر نکرد. بعضی ها میگن 6 ماه و بعضی ها میگن 9 ماه پس از اینکه واقعه هجرت اتفاق افتاد، اسعد ابن زراره روحشون پرواز کردن و رحلت کردن. خب وقتی که به اصطلاح ما الان هجرت رو از اون طرف نگاه کردیم، تا الان از زاویه پیامبر و یارانش و شرایط مکه نگاه می کردیم، الان در این یکی دو جلسه اخیر از زاویه یثرب و مردم یثرب به مسئله نگاه کردیم. خب همه چیز الان مهیا شده. وقتی که همه چیز مهیا شده، قریش از این اجتماع به اصطلاح یثربی ها با مسلمون ها به نوعی خبردار شد. افراد زیادی سلاح برگرفتن و دنبال اونها گشتن. وقتی که اینها در جمع خودشون بودن، پیامبر صدای اونها رو شنید که دارن به سمتشون میان و فوری پیامبر گفت پراکنده شید. افرادی که آمده بودن از مدینه و این گفتگوها رو با پیامبر انجام میدادن، به پیامبر گفتن که یا رسول الله، اگه همین الان فرمان بدی، ما با شمشیرهامون به اونها یورش میبریم و اونها رو از بین خواهیم برد. پیامبر بزرگوار فرمودن که نه، به من چنین فرمانی هنوز داده نشده، خداوند به من اذن جنگ نداده. گفتند یا رسول الله با ما میایی از مکه بیرون بریم؟ همین الان بریم به سمت مدینه؟ که پیامبر فرمودند که نه، من باید منتظر فرمان خدا باشم. در این گفتگوها بود، ما بین این گفتگوها بود که اصحاب قریش با اسلحه اومدن، حمزه با علی شمشیر گرفتن و رفتن بیرون. افراد قریش که اومدن وقتی حمزه رو دیدن پرسیدن که اینجا چه خبر جمع شدید؟ حمزه برای اینکه این داستان رو به گونه‌ای بپوشونه و تقیه کنه گفت ما اینجا جمع نشدیم و کسی هم اینجا نیست. گفتن که اینجا گویی کسی از این گردن عبور کرده. حمزه گفت نه، من واستادم اینجا، هر کی از این گردن عبور کنه من به شدت باش درگیر میشم. خب حمزه هم یک جایگاهی داشت که قریشی ها خیلی نسبت به او حساس بودند و او رو به عنوان یک فرد قوی و شجاع به اصطلاح می شناختنش و همین دلیل برگشتن. صبح که رفتن نزد عبیدالله، ببخشید عبدالله ابن عبی، گفتن که شنیدیم که قوم تو به اصطلاح با محمد بیعت کرده. اونم گفتش که نه، به خدا هیچ طایفه‌ای در عرب نیست که بخواد با او بیعت بکنه. چرا؟ چون محمد باعث شده که بین قبائل ما دشمنی بیفته و ما اونو بیشتر از همه دشمن خودمون قلمداد میکنیم. به هر حال پراکنده شدن. داستان به اینجا تمام میشه که انصار پراکنده شدن و رسول خدا به مکه برگشت. وقتی که خدمت شما عرض کنم به این شرایط ما میرسیم، پی میبریم که این بیعت انصار در مدینه سبب شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانانی که در مکه تحت شکنجه و آزار بودند دستور مهاجرت به مدینه بده و بگه که برید در اون سرزمین به هم بپیوندید. اینجا بود که میگه که خدای عزوجل برای شما برادرانی در مدینه قرار داده که کمک کار شما باشن، خانه های امنی برای شما قرار داده که شما در اونجا امنیت پیدا بکنید. اونها انصار شما هستند. به همین دلیل به افرادی که در مدینه بودند و ایمان آوردند به اونها انصار میگن. به دنبال این دستور پیامبر بود که مسلمان ها دسته دسته رفتن به مدینه و هجرت گروه گروه صورت گرفت و خود حضرت هم که منتظر فرمان الهی بود که برسه و به مدینه هجرت بکنه. خدمتتون عرض کنم تا بدینجا رو ما جریان هجرت پیامبر و یارانش رو هم مطرح کرده بودیم. نکته اینجاست که فاصله بین پیمان عقبه ها، به خصوص عقبه دوم، تا هجرت پیامبر در کتاب های تاریخ نوشتن حدوداً 3 ماه بوده. در این فاصله 3 ماه اکثر مسلمان ها از مکه به سمت مدینه هجرت کردند و مشرکان تا اونجایی که توانایی داشتند جلوی این افراد رو گرفتند، مانع از رفتنشون شدند. بعضیا رو در حبس نگه می‌داشتند، بعضیا که موفق نمی‌شدند و اونها می‌رفتند به سمت مدینه اموالشون رو مصادره می‌کردند، خانه‌هاشون رو مصادره می‌کردند و خانواده هایی که به اصطلاح تحت فشارهای زیاد قرار گرفته بودن، حتی در تاریخ نوشتن در خونه خودشون اینا رو زندانی میکردن، تا جایی که با زنجیر و تناب و نمیدونم تسمه های چرمی اینا رو میبستن که از خونه خودشون نتونن حرکت بکنن. این درگیری بود که در این سال 13 بین کسانی که میخواستن هجرت کنن و قریشیان وجود داشت. در تاریخ هست که یه روز ابو جهل به اصطلاح به همراه چند تا از قریشیان از کنار خانه عباس عبور می کردن و اونجا ابو جهل گفتش که این فرد جماعت ما رو متفرق کرد و وحدت قریشیان رو به اختلاف و جدایی انداخت. اما آخرین مطلبی که ما برای امروز میتونیم مطرح بکنیم این هست که نتیجه این مباحثمون و این جریان هجرت و به خصوص هجرت از مکه تا مدینه ای که پیامبر هم در نهایت به این خیل پیوستند، چند تا نکته رو ما میتونیم در بر بگیریم. یکی این که وقتی که پیامبر هجرت کرد، امام علی علیه السلام رو در خونه گذاشت برای گمراه کردن مشرکان. دوم این که رفتن به جنوب مکه با اینکه مسیر به سمت یثرب یا مدینه از سمت شمال بود، اما پیامبر از جنوب حرکت کرد که بتونه ره گم کنه برای قریشیان. نکته دیگه، فردی به نام عامر ابن فخیره هست، این به اصطلاح چوپان بوده. پیامبر از این استفاده میکنه که پشت سر پیامبر و ابوبکر حرکت میکردن این گوسفندا رو حرکت بده که جای پای پیامبر محو بشه، چیزی باقی نمونه. نکته دیگه، استفاده از یک راهنمای مطمئن بوده که مشرکان جلب توجه نشن و پیامبر در شب و به صورت مخفی حرکت کردند. همه اینها مسائل امنیتی بود که پیامبر رعایت کردند برای اینکه به سلامت بتونن از مکه هجرت کنند. در طی مسیری که پیامبر اومدن تا مدینه دو تا حادثه مهم رخ داد. این دو حادثه رو بگیم و بحث امروزمون رو تمام کنیم. اولین حادثه این بود که وقتی که در مسیر می آمدن با یکی از مشرکین به نام سراغت ابن مالک برخورد می کنن. این سراغت ابن مالک متوجه می شه که پیامبر از کدوم طرف رفته، سوار بر اسبش می شه و پیامبر به پیامبر می رسه. وقتی که می خواد پیامبر رو دستگیر کنه تا ببره به قریش تحویل بده و اون 100 شتر جایزه رو که ابو سفیان تعیین کرده بود اون جایزه رو بگیره، در کتاب ها در تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی هست که دوچار یه گرفتاری هایی میشه. مثلا یکیش این بود که پای اسبش تا زانو چند بار تو زمین فرو میره و خودش متوجه میشه، احساس میکنه که یه عامل غیر طبیعی از جانب رسول الله به اصطلاح به طرف او اومده که این دوچار چنین چیزی شده. و این یک مسئله که از پیامبر امان خواست که من دیگه دنبال تو نمیام، منتابز من از این مشکل نجات پیدا بکنم و برم. و مورد بعد این هستش که در منطقه به نام قدید پیامبر به زنی میرسه به نام ام معبد که در یه خیمه تنها زندگی میکرده. پیامبر از اون میخواد که مقداری گوشت و خرما و شیر و غذا و اینها به اونها بفروشه. پیرزن گفتش که نه، من چیزی ندارم اینجا که بتونم به شما بدم. حضرت رسول ازشون اجازه خواست که نزدیک اون گوسفند بشه، گوسفندی که شیر نداشت، و خودش شیر رو بدوشه. پیرزن گفتش که این گوسفند انقدر ضعیف و ناتوانه که اصلا از گله باز مونده، اصلا نمیتونه حرکت بکنه، شیرش کجا بود؟ پیامبر گفتش که اجازه بده من ببینم، شاید حالا شیر داشته باشه. ظرفی میگیرن به زیر به اصطلاح پستانهای اون گوسفند و با دست که میکشن میبینن که شیر فراوان از اون به اصطلاح سینه گوسفند بیرون میاد و ظرفها رو پر میکنن، به گونه ای که بعدها گزارش دادن، گفتن که اون گوسفند تا سالهای بعد همینطور سینه هاش پر شیر میشد برای استفاده. پس از رفتن رسول خدا از اون منطقه، شوهر اون زن اومد و زن براش مطرح کرد که یه شخصی اومد با چنین شمائلی و این مسئله رو انجام داد. شوهر میگه که این وصفی که تو کردی وصف یکی از بهترین افرادی هست که به نام رسول خداست و شوهر شناخت. خب بحثمون رو تا اینجا به اتمام میرسونیم و از خدای بزرگ میخواهیم که ذهن و دل ما رو برای فهم حقایق تاریخی باز کنند تا ما به سرمنشأ حقایق از لابلای این تاریخ انشالله به اندازه ظرف وجودی خودمون دست پیدا کنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. شاد و آرام باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.